استرسه، پر خطر هستش، شیفت شبانه روزی، مواجه مکرر با بیماری بدحال، در بحران ها باید پرستار در خط باشن. اینی که باید پرستار رو برای این موضوع برنامه داشته باشن برای نگه داشتش. قانونم هست، قانون گذار اومده گفته خب اگر میخوای افزایش پیدا کنن دریافتی پرستار، چون دریافتی پرستار به صورت ثابت و متغیره، ثابتش مثل حقوقه که همه کارمندای دولت میگیرن،
بله،
که پرستاران پایین ترین حقوق در سطح کارکنان دولت میگیرن. و الان قانون فوق‌العاده خاص دولت ابلاغ کرده، فرصت بسیار مناسبی هستش که الان سازمان استخدام کشور داره آیین نامه‌اش رو تنظیم میکنه که میشود حقوق کارکنان دولت رو از 14 میلیون اضافه کنن. واجب‌تر از حساس‌تر از شغل پرستاری نداریم، میتوانند با افزایش این حقوق پرستار رو نگه دارن دیگه.
بله.
ما در نگهداش مشکل داریم، اگه استخدام کنن مثل آب تو آب کش هستش، از این ور میاد از این ور خب برصورت میره دیگه، یعنی ماندگاری نداره. و یکی هم بحث تعرفه هاشون هستش که خب واقعا به صورت بسیار ناعادلانه اختلاف در پرداخت ها در گروه های پزشکی داریم.
بله.
و یکی میگیره مثلا 4 میلیون یه پرستار یه تیمی کار میکنه، یکی میگیره 400 میلیون. یعنی پول هست، منتها مدیریت نیست که این انقدر اختلاف در پرداخت ایجاد میشه.
بله.
باید یه فکر اساسی بکنن، وگرنه خب مردم ما دچار خسارت میشن و الان هم میشن، الان رمی که پرستاری تمام تلاشش انجام میده. یعنی که الان میخوام به خدمت شما بگم یه طرف ما 100,000 تا پرستار نیاز داریم، از یه طرف هم 100,000 تا پرستار فوق التحصیل داریم. بعد مشکل کجاست؟ مشکل اینه که دولت باید جذابیت ایجاد کنه، انگیزه ها ایجاد کنه که بتوان این نیرو برتر جلب بشه و مردم بتوانند از حداقل خدمات پرستاری بهره مند شوند، که این اراده متاسفانه در وزارت بهداشت و سازمان مدیریت میندازن گردن همدیگه. به هر صورت انشالله از صدایی که از تریبون شما مسئولین این رو ببینن، برتر سلامت مردم مهمه، حساسه، در شرایط بحران ها بیشتر نیاز پرستاری هستش، کاری کنیم که پرستار رغبت بکنه. و واقعا پرستار ما بخششون مهاجرت بکنن، بخششون فرمایش ما خانه نشین هستن، بخششون تغییر شغل، و اونهایی هم که هستن دارن فرار میکنه از این حرفه. و بیمارستان های ما با حد اقل داره میچرخه و این مناسب مردم ما، شأن مردم ما نیست. حالا شأن از یه طرف، سلامت مردم در خطر هستش و این تهدیدی هستش که باید دولت مردان یک چاره مناسب براش اندیشیده کنه.
بله. خب توی این وضعیت با توجه به اینکه همین کمبودها وجود داره، همین تعداد پرستاری هم که حاضر شدن کار بکنن بعد ساعت‌های بیشتری حضور داشته باشن و خب در مقابل حقوقی هم دریافت نکنن، حقوق ناچیز. و خب همین که شما هم فرمودید، به هر حال تو شرایط سخت اقتصادی انگیزه مهم همین حقوق است دیگه، باید حتما بهش پرداخته بشه.
مهمترینش هستش.
بله.
همین دریافتیاشون هستش.
درسته.
و اون پرستاری هم که به هر صورت الان هستش و فرمایش شما خانم نصرآبادی پرستاری هستش، هسته
بعد بیشتر کار کنه دیگه،
چون اضافه کار اجباری بهش میدن. اکثرا همکارای ما خانم هستن، همسر دارن، زندگی دارن.
بله.
مجبورن دو شیفت کار کنن، آقایون سه شیفت کار میکنن. یعنی همین پرستاری هم که هستن، اون علارمی که میخوان کار کنن توانشو ندارن. عرض کنم که خب موقع که اضافه کار اجباری بدین زیاد بشه، کار خطاها بالا میره، خطایی که هم نفذیر هستش. و امیدوار هستن، تو ما این مسائل رو بارها و بارها و بارها گفتیم.
بله.
متاسفانه اراده‌ای در وزارت بهداشت ما نیست و دلیلش هم این هستش که کسایی که تصمیم میگیرن برای پرستارها از جنس پرستاری نیستن. اونها مدل حقوقشون جور دیگه است. مثلا کسی که میاد یک حقوق 70-80 میلیونی ثابت میگیره، یه حقوق متغیر 300-400 میلیونی میگیره، هیچ موقع پرستاری رو که اون تصمیم گیرنده ها، یعنی رؤسای بیمارستان ها، از کنم که مدیران رئیس رؤسای دانشگاه ها، مدیر کلا وزارت بهداشت و کلا از سطح رئیس بخش یه گروهی توی وزارت بهداشت، همین رقم ها رو می میگیرن عادی هستش، رقم ها بالاتر هم هستش و تصمیم گیرنده ها اینها هستن که پرستاری که باید با 15 میلیون با 17 میلیون در ماه زندگی رو اداره کنه، خب ترجیحاً اون بی حس بی عدالتی هم خیلی بله. اون پرستار روی موقع پول نیست، مملکت پول نداره، خب همه ندارن، توی وزارت بهداشت هم نیست، پرستار هم یک کار میکنه ولی میبینه که کار تیمی هست، بیشترین زحمت کردن پرستاره، یکی دیگه داره پولشو میگیره، پولی که کاری که پرستار میکنه، اون حس بی‌عدالتی، حس استثمار، حس خوبی نیست. و امیدواریم که این بحث تعارض منافع که دنیا سالهاست حل کرده، مخصوصا در نظام سلامتش، در کشور ما هم یک جراحی نیاز داره که با توجه که دکتر پزشکیان هم به صحبتهای بنده که میگم قبلا هم ما در برنامه‌ای که میرفتیم صدا و سیما، این اعتقادی که من دارم ایشون هم داره، الان که در مسند قدرت هستش، این ماده سرطانی رو جدا بکنم و بحث مدیریت وزارت بهداشت رو برای یک بار حل بکنم دیگه، که مردم بیش از این آسیب نبینن و دچار مشکل نشن و بیمارستان‌های ما خالی از پرستار نشه.
در واقع بله، اصلاح این ماجرا بیشتر برمیگرده به همون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و خب به هر حال تعاملاتی که داخلش باید انجام بشه. حالا با توجه به اینکه آقای پزشکیان هم خودشون پزشک هستن و اصلا با این فضا کاملا معنوس آشنا هستن و میدونن واقعا
بله
که پرستار وقتی آرامش داشته باشه، یعنی بیمار آرامش داره، یعنی اطرافیان بیمار با خیال راحت میان و بیمار رو میسپرن به بیمارستان و میدونن که به هر حال پرستاری هست که او رو با خیال راحت و با آرامش تیمار میکنه. و خب ما خودمون هم به عنوان مراجعه کننده میبینیم این واقعا، خب پرستاران عزیز واقعا زحمت میکشن. همینجا جا داره که ما به عنوان مردم ایران ازشون واقعا تشکر بکنیم و امیدوار باشیم که انشالله همه مسئله که فرمودید با همت والایی که دولت داره به کار میبنده انشالله حل بشه و مرتفع بشه و پرستارای عزیز هم بیکار نمونن، بیان سر کار و لذت هم ببرن از این شغلی که انتخاب کردن، که به شیوه حضرت زینب سلام الله علیها با صبوری بیماران رو تیمار میکنن. انشالله که قدر زحماتشون رو ما که میدونیم، امیدوارم که حالا تصمیم گیرن در بحث حقوقی هم حتما این رو لحاظ بفرمایند. خیلی متشکرم ازتون جناب آقای شریفی مقدم، سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه، موفق باشید.
مسئولین توجه کافی ان شاء الله داشته باشه.
ان شاء الله، به امید خدا. متشکرم. خدا حافظتون باشه. خدا نگهدار. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، 11:38 دقیقه است. بالاخره هفته پیش بعد از کش و قوس‌های فراوان و صحبت‌ها و بحث‌ها و ایست کردن‌ها و مجدداً بحث و گفتگو جلسه تشکیل دادن‌ها، قیمت انواع مختلف نان در تهران رسماً اعلام شد. آقای محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران هم گفتن که سرانجام بعد از جلسات کارشناسی مختلف قیمت جدید نان مشخص شد و به طور متوسط قیمت نانهای مختلف از 30-52% افزایش پیدا کرد. حالا لیست قیمت نهایی رو هم توی خبرها آمده، من براتون بخونم. آقای ملک‌زاده هم افتادی برنامه بهش اشاره کردن. نان سنگک سنتی با وزن 600 گرم 7600 تومان، بربری با وزن 550 گرم 5350 تومان، لواش با وزن 130 گرم 1400 تومان، تافتون ماشینی با وزن 200 گرم 2000 تومان، تافتون تنوری با وزن 320 گرم 2300 تومان و نان خراسانی تنوری با وزن 270 گرم 3750 تومان مشخص شد. این البته قیمت نانهایی یا نانبایی هایی که با آرد دولتی نان رو عرضه می کنند. خیلی ما پیامک داریم از سمت شنوندگان عزیز که از قیمت های خیلی بالاتر از اینها صحبت می کنند. احتمالا اونها نانبایی هایی هستن که آرد آزاد تهیه میکنن، هرچند که باید واقعا استعلام بکنن، یعنی برگه‌ای بزنن که توی این نانوایی این واحد صنفی آرد آزاد پخت میشه و قیمت آرد آزاد خب خیلی تفاوت داره با این قیمتایی که ما داریم میگیم. حالا نمیدونم، حالا خوب شد که قیمتا رو مشخص کردم، ولی مثلا نون بربری رو ما قبلا دیگه خیلی باید یل می بودی مرد کار که یک نون بربری رو به تنهایی مثلا مصرف بکنی. دیگه جدیدن انقدر نونای بربری داشت کوچیک میشد و نازک میشد و اینها، شما بعد مثلا واسه خانواده دو نفره دو سه تا نان بربری میخریدی. حالا با این وزنایی که گفتن ان شاءالله که اینها رعایت میشه، با اینها که حتما بررسی میشه، میدونم وزن ها مشخص چیز میشه، بررسی میشه. امیدوارم که کیفیت نان هم که خب خیلی مورد بحث و صحبت هست از سمت شنونده و مصرف کننده ها، اون هم حتما بهش رسیدگی بشه و دقت بشه. نانوایان عزیز هم به شما خدا قوت میگیم، همین که انشالله مراقب کیفیت نان و هوای مشتریاتون هم داشته باشید و مراقب کیفیت نان هم باشید. متشکرم. جناب آقای سمسامی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. دو مورد رو میخواییم ازشون بپرسیم، که حالا همون بحث روی آوردن مردم بیشتر به خریدهای قسطی، که ببینیم به نظرشون چرا این اتفاق افتاده و آیا اصلا این ماجرا میتونه در پویایی اوضاع و احوال اقتصادی و فروش کارخانه های مخصوصا تولید لوازم خانگی داخلی تأثیری داشته باشه یا نه. بخش دوم هم راجع به افزایش قیمت روغن نباتی است که حالا میخواییم باز ازشون بپرسیم. آقای سمسامی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، عوامل تهیه کننده برنامه و ملت شریف ایران، خدمتشون عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم آقای سمسامی. شما در واقع به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راجع به روی آوردن مردم به فروش اقساطی صحبت کردید و حالا دلایلش رو هم توی اون گفتگویی که داشتید مطرح کردید. اگر ممکن هست اینجا هم برای ما بگید که به نظر شما چرا مردم بیشتر روی آوردن به فروش اقساطی و آیا این میتونه اصلا باعث ایجاد رونق بشه برای کارخانه‌های تولید کننده؟ بفرمایید.
بله، عرض شد خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یه موضوعی الان مطرح میشه در وضعیت اقتصاد امروز. من یه نگاه کلان داشته باشم بعد برگردیم سراغ خرید قسطی.
بله بله،
بس مطرح میشه که الان به هر حال قیمت‌ها در حال افزایش، ما یه تورم تقریبا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی 34.5% داریم.
بله.
و خب میدونید که تورم نقطه به نقطه ما در حال افزایش، حدود 41% برای تیر ماه اعلام کرده مرکز آمار ایران.
بله.
خب معمولا میان بحث مطرح میکنن که آقا عامل اصلی این به اصطلاح تورم نقدینگی کسری بودجه است، ناترازی بانک‌هاست. بله، ما الان رشد نقدینگی ما در به اصطلاح فروردین امسال حدود 30% شد، در حالی که سال گذشته حدود 24-25% بوده، رشد داشته.
بله.
یک سری درآمدها محقق نشد به خاطر همین اتفاقاتی که اخیر افتاد. خب اینا تقریبا از طریق افزایش پایه پولی و منابع بانک مرکزی داره تامین میشه. بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نشد که بله، من عرض کردم خدمت شما که داره اینجوری تامین میشه.
جناب آقای سمسامی، خب ممکنه یکم نزدیکتر به گوشی تلفن صحبت کنی؟
رشد داشته. سوال اصلی اینه که چرا الان مردم دارن میرن به سمت قسطی خرید؟ بله. و قسطی فروشی داره رونق پیدا میکنه.
بله.
ببینید، عامل اون چی که داره اتفاق میفته در اقتصاد ما و اون چی که باعث افزایش تورم داره میشه، ما در اصطلاح علم اقتصاد بهش میگیم تورم ناشی از هزینه. ما رکود تورم داریم.
بله.
رکود تورم به خاطر رشد نقدینگی نیست، به خاطر کسری بودجه نیست، به خاطر ناترازی بانک‌ها نیست، به خاطر افزایش هزینه های تولیده. شما اگر نگاه کنید، بعد از همین جا من میرم سراغ بحث روغنم که فرمودید، از اونجا بله، من ورود پیدا میکنم.
بله بله،
اینا یک مجموعه تقریبا به هم متصله، مرتبطه.
درست.
خب ببینید، اتفاقی داره میفته اینه که دولت داره نرخ ارز رو هر سال افزایش میده. سال گذشته نرخ نیما 40 تومن اول سال بود، شد حدود 69 هزار تومن 70 تومن. خب یکی، و این چرا این اثر میگذاره رو قیمت؟ به خاطر اینکه بورس کالا که عامل اصلیه یا نهاد اصلی تامین کننده مواد اولیه تولید هست،
بله،
نرخش نرخ جهانی و نرخ ارزه. یعنی وقتی که در بورس کالا تولید کننده من میخواد بره مثلا یک چرم مصنوعی بخره، اون میاد میگه نرخ نیما 40 تومن بود الان شده 69 تومن 70 تومن. تولید کننده روغن من وقتی که میخواد بره اون به اصطلاح ظرف روغن رو بخره که پلاستیکی است و اون پتو که اون درش این هاست، میگه قبلا 40 تومن بوده الان شده چقدر 70 تومن. لذا این هزینه های تولید رو میبره بالا. خب این یکی. دوم دیگه، دومی به اصطلاح اتفاقی داره میفته، ارز کالاهای اساسی داره حجمش کم میشه. یعنی ارزهایی که با کالاهای اساسی که قبلا با 28500 وارد میشده الان داره با نرخ نیما وارد میشه. پس یک افزایش قیمت به خاطر انتقال از 28500 به 40 تومن و 40 تومن به 60-70 تومن و کاهش حجم ارز به اصطلاح کالاهای اساسی که امسال هم داره این اتفاق میفته. لذا اینا مجموعه عواملی است که بیش از یک دهه است که اینا عامل اصلی تورم در اقتصاد ما شده. حالا این چه اثری میگذاره؟ ببینید اتفاقی که گذاشته این موضوع، این باعث شده که اتفاقا قدرت نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. ببینید ما در سال 96 بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی ما 100 بوده. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر واحد تولید جاری ما یک واحد نقدینگی داشتیم. الان نصف شده. یعنی به ازای هر واحد تولید جاری به قیمت جاری نیم واحد نقدینگی داریم. عنایت دارید؟
بله.
یعنی 100 واحد تولید 50 واحد نقدینگی داریم. یعنی چی؟ یعنی حجم نقدینگی به نسبت تولید به شدت کاهش پیدا کرده. این یکی. شما توزیع نقدینگی هم که در نظر بگیرید، در کنارش بیارید که این توزیع نقدینگی حدود 70-80% نقدینگی در اختیار مثلا 7-8% جامعه هست، دیگه این مشکل رو شدید میکنه. خب از اون طرف شما نگاه میکنید متوسط تورم 40%، افزایش حقوق چند درصد؟ 20%، 25%. خب این باعث میشه که قدرت خرید مردم روز به روز چی بشه؟ کاهش پیدا کنه. خب دیگه من نمیتونم یک دفعه برم 5 میلیون بدم یه یخچال بخرم، 100 میلیون بدم یه یخچال بخرم، 30 میلیون بدم یه فرش بخرم، چون حقوق من دیگه کفاف این نمیده. خب اینجا هستش که هم فروشنده ها رو میارن به صورت قسطی فروشی، هم مردم نمیرسه قدرت خریدشون دیگه نمیرسه که بتونن اون کالاهاش رو بخرن، زور بزنن بتونن چیکار کنن، بتونن اون به اصطلاح مواد خوراکی و اون نیازهای اصلی اجاره اینها رو تامین کنن.
درسته.
ولی در این فضا هستش که قسطی فروشی رونق پیدا میکنه. دوستانی که میفرمایند که آقا عامل اصلی این تورم نقدینگی، خب اگه واقعا نقدینگیه، نقدینگی به مفهوم این که پول در اختیار مردم هست، مردم میرن وارد بازار میشن، جنس نیست، ولی زار رقابت مردم در خرید جنس باعث میشه که قیمت اجناس افزایش پیدا کنه. آیا شما به عنوان یک شهروند از شما سوال میکنم واقعا اینجوریه؟ یعنی الان مردم چون رفتن خرید کردن و این خرید باعث افزایش قیمت شده، اینجوریه واقعا؟
نه، واقعیت اصلا کاملا برعکس. این
واقعیت میدان این نیست.
بله،
واقعیت میدان اینه که الان فروشنده ما جنس تولید کرده، در انبارش هم جنس هست، اما قدرت خرید مردم نیست. خب این نشون میده که تورم ناشی از نقدینگی چی؟
افزایش پیدا
نیست. و اون چه که داره اثر میگذاره، افزایش هزینه ها ناشی از افزایش نرخ ارزی که من عرض کردم خدمت شما، که هم قدرت خرید پول رو کم کرده و هم هزینه های تولید رو برده بالا و هم رقابت پذیری ما رو در عرصه جهانی کاهش داده.
خب آقای سمسومی، این
مسئله این میتونه این کمک کنه، این که شما فرمودید میتونه یا نه. بله، وقتی که تولید فروشنده نتونه جنسش رو نقدی بفروشه، ناچاره که به صورت قسطی فروشی رو بیاره. الان هم در سالهای اخیر هم شما میدونید که فروشگاه های بسیار بزرگی به اصطلاح ایجاد شده و داره تشویق میکنه مردم رو که چیکار کنن، قسطی بخرن، و اونها هم درآمدهای خیلی بالایی دارن، یعنی فروش های بسیار بالایی دارن. نشون میده مردم اقبال دارن میکنن نسبت به این.
درسته. حالا شما ابتدای صحبتتون به تورم نقطه به نقطه هم اشاره کردید، واقعا حالا همه فروشنده هم امکان این رو واقعا ندارن که حالا اون چیزی رو که نقد خریدن اقساط بخوام بدن با همون مبلغ، حالا افزایش همون میزان خواب پولشون که حالا مثلا 6 ماه بخواد به من مشتری بفروشه یا 4 ماه باعث میشه باز افزایش قیمت دیگه ای رو هم بازار واقعا شاهد باشه و مصرف کننده هم شاید تقسیم که میکنه مثلا به 6 ماه اون افزایش قیمت رو به نظرش برسه که بتونه راحت تر پرداخت بکنه تا اینکه نقدی امروز بخواد خرید بکنه. ولی سوال مهمتر این که آقای سمسامی بالاخره این مسیر یعنی این چرخه نمیخواد جای متوقف بشه، کجا چه تصمیمی باید گرفته بشه که خب به هر حال یکم حال اوضاع اقتصادی کشور یه خورده بهتر بشه، چون اونطور که شما بهش اشاره کردید خیلی از مواردی رو که میتونه به عنوان مشکل بر سر راه این مسیر باشه الان ما میتونیم مرتفع بکنیم تو کشورمون، اما اینکه حالا اراده‌ای وجود نداره، تصمیمی برای اون گرفته نمیشه یا حالا منفعتی تو کار هست که حالا نخواد که این اتفاق بیفته، اینو به ما میگید آیا میشه امیدوار بود واقعا که جای این چرخه بیسته یا حداقل حرکتش کنتر از این بشه؟
ببینید ما متاسفانه از سال 90 دوچار در عرصه سیاست گذاری دوچار یک چرخه دوچار یک لوپ یا چرخه ویرانگر شدیم، چرخه ویرانگری که اثراتش به مراتب از این جنگ 12 روزه که اتفاق افتاد و ممکنه که ادامه پیدا کنه و حملاتی که اسرائیل در اقتصاد ما در کشور ما انجام داد به مراتب مخربتره، به مراتب مخربتره.
مثل چی؟ مثال میزنید برامون که حالا ملموس تر باشه بتونیم بفهمیم.
نه این که میفهمید مثل چی اثراتش، همین افزایش قیمتهایی که در زندگی مردم داره حاضر میشه، یک افزایش خط فقر در جامعه و از بین بردن از بین رفتن سرمایه اجتماعی.
بله عرض کردم خیلی با سرعت داره جلو میره.
روزه یک مقدار سرمایه اجتماعی رو احیا کرد برای ما و اون همبستگی به اصطلاح اجتماعی و مردم رو زیاد کرد، منتها ما با این سیاست های مخرب داریم سرمایه های اجتماعی رو از بین میبریم. عنایت دارید؟
بله.
خب حالا این لوپ مخرب چیه؟ این لوپ مخرب اینه که ما اومدیم مبنای قیمتگذاری ارز که به عنوان یک متغیر کلیدی تعیین کننده تورم در اقتصاد ما
بله.
و عامل تخریب سرمایه اجتماعی، این البته حرف من نیستا، علمای اقتصادی این رو میگن، میگن که اگر غرب میخواید یک کشوری رو شما از درون مزمحل کنید، متلاشی کنید، از بین ببرید، تنها راهش و آسانترین راهش کاهش ارزش پول ملی، شما ارزش پول ملیشون رو کم کن. ما از سال 90 به بعد دوچار این لوپ شدیم. ما اختیار قیمت گذاری ارز رو گذاشتیم در اختیار یک سری افراد قاچاقچی سودجو که بنا به منافع خودشون نرخ ارز رو افزایش میدن و متاسفانه سیاست گذار ما هم داره از اون تبعیت میکنه.
ها من همینو میخواستم خدمتتون بگم، شما که متوجه این مشکل شدید یعنی میدونید که معضل کجاست و مسئله رو کجا و چه تصمیمی داره ایجاد میکنه، آیا مجلس نمیتونه یه جایی وارد بشه در واقع به لحاظ اصلاح ساختاری کارهایی انجام بده که با این سرعت و با این شدت که حالا شما بهش اشاره هم کردید که امیدوارم واقعا اینطور نباشه، هرچند که خب به هر حال مشاهدات ما داره نشون میده که انگار همین گونه است، پیش نره بشه کاری کرد حداقل با تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه و پیگیری هایی که میشه؟
ببینید به خاطر همین موضوع که سال گذشته ارز نیمایی 40 تومانی دفعه شد 69 تومن،
بله،
مجلس اومد وزیر اقتصاد رو استیضاح کرد. عنایت دارید؟
بله.
اما این موضوعی که من دارم خدمت شما میگم خب یک اجماع واحد در مجلس نیست، بعضا نظرشون این نیست، یعنی بازم همون استدلال نقدینگی ها مطرح میکنن.
بله.
من از این میگذرم، ولی ما به عنوان مجلس، ببینید ما به عنوان مجلس یک سری ابزارهای قانونی داریم. ابزارهای قانونی ما چیه؟ تذکر.
بله.
بارها و بارها تذکر داریم.
بله.
سوال‌های زیادی ما پرسیدیم. استیضاح. بله. از ابزار استیضاح ما استفاده کردیم و البته در کنار قبل از همه اینها مشاوره و راهنمایی و هدایتگری دولت. سال گذشته ما حدود 130 نماینده یک نامه‌ای رو تنظیم کردیم و این لوپ خطرناکی که اقتصاد درش افتاده رو ما توضیح دادیم برای رئیس جمهور. در صحن مجلس من شخصا این نامه رو دادم. در اونجا ما گفتیم که آقا شما چجوری میتونید با چه سیاست هایی میشه اقتصاد رو از این لوپ خطرناک نجات داد، راهکار دادیم. دوباره اخیر من هفته گذشته بود یا هفته قبلش بود که یک نامه نوشتم برای آقای معاون اول محترم و بهشون گفتم که آقا این وضعیت سیاست گذاری های اقتصادی به خصوص در بخش ارزی غلط هست و اقتصاد رو داره به قهقرا میکشونه و راهش اینه. 16 بند اجرایی ما گفتیم، عملیاتی گفتیم که این 16 بند رو ما میتونیم به اصطلاح گفتیم کمکت هم میکنیم دولت عزیز، دولت محترم، که این کار رو انجام بدید. بنایت دارید
بله.
ما هم در به اصطلاح جایگاه نمایندگی از ابزارهای قانونی خودمون استفاده میکنیم و هم در جایگاه به اصطلاح مشاوره‌ای هدایتگری توصیه‌های خودمون رو میکنیم. متاسفانه بدنه اجرایی دولت، من اینو بگم خدمت شما، بدنه اجرایی دولت به خصوص در بخش اقتصاد بدنه ضعیفیه و بدنه ناکارآمدیه و سعی میکنه که ساده ترین سیاست ها و مسیر رو اتخاذ کنه. مثال بگم خدمت شما،
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم، وقتمون کمه.
ببینید الان چرا دارن ارز ترکیبی درست میکنند و ارز کالاهای اساسی رو کم میکنند و ما آثار تورمش رو الان داریم، تا یکی دو ماه دیگه دوباره بیشتر خواهیم داشت. خب روغن من توضیح ندادم برای شما که چرا این اتفاق میفته. ارز ترکیبی یعنی چی؟ یعنی ما قبلا ارز ترجیح 28500 میدادیم، الان ارز 28500 رو کم کردیم. ارز 28500 دیگه برای گندم داریم 70% میدیم، روغن گیاهی 60%، روغن پال 50%، برنج 40%.
بله.
شاهد افزایش قیمت برنج خواهیم بود. جو 80، ذرت 80 و به همین ترتیب اینها نهادهای دامی است. اینها در گوشت، اینها در لبنیات، اینها در کالاهای اساسی اثر میگذاره. وقتی که شما ارزشو کم میکنی، اثر خودش رو در قیمت کالاها گوشت و لبنیات و برنج و حبوبات و اینا خواهد گذاشت. تا یکی ماه دو ماه دیگه دوباره شما شاید افزایش. خب چرا چرا دولت میگه که من ببخشید درآمدهای ارزی کم شده و چون درآمدهای ارزی اختصاص داره برای ارز 28500، خب من چاره ای ندارم که اقلام 28500 رو کم بکنم. یعنی راحت ترین کار اینه که من بیام کالاهای اساسی رو گرون کنم. کاری که سال قبل بود، کاری که سال قبلش هم بود و به همین ترتیب. یعنی راحت ترین راه اینه که من بیام. بعد چرا قیمت ارز ترجیحی رو من حجمش رو دارم کم میکنم؟ من تو یک بازاری دارم به نام بازار قاچاق غیر قانونیه. بعد برای صادر کننده، برای اینکه بگم صادر کننده عزیز شما ارزت رو برگردون، پی نرخ ارز من میبرم بالا که صادر کننده ارزشو برگردونه. از اون طرف بازار بورسمو بستم به همین نرخی که افزایش میدم، یعنی برای صادر کننده از یک طرف هزینه های تولیدش تو بازار بورس کالا میبرم بالا، از یک طرف نرخ ارز تو بازار دارم بالا. اینا تو این لوپ گرفتار شدن. صادر کننده میگه آقا ببخشید هزینه های تولید من رفت بالا، ارز 60 تومانی نمیصرفه. هزینه های تولید من رفت بالا، ارز 70 تومانی نمیصرفه. من اصلا ارزمو نمیارم، میرم تو بازار آزاد میفروشم.
من فکر میکنم که واقعا نیاز داره که
زیاد دلار ارز وارد کشور نشود و به صورت قاچاق وارد، قاچاق یه سری کالاهای غیر ضرور وارد شد.
بله نیاز هست که به نظرم خیلی جامع‌تر آقای سمسامی بپردازیم به این موضوع توی برنامه کاملتر. صدای منو میشنوید آقای سمسامی؟ من خیلی عذر میخوام که کلام شما رو قطع میکنم. کاملا صحبت های شما رو ما شنیدیم و واقعا هم قابل درک است اون چه که میفرمایید. حالا تصمیماتی که دولت گرفته تو این زمینه، آن نوساناتی رو که شامل بودیم همه ما متوجه، شامل حالمون بود و شامل حال هم وارد کننده ها، صادر کننده ها، محصولاتی که تولید میشه، تولید کننده ها بود، همه رو متوجه شدیم. به نظرم واقعا ضروریه که ما توی چند بخش و چند بحث بپردازیم کامل به این موضوع که روشن بشه. ممنونم ازتون، ما فرصتمون خیلی کمه چون نزدیک میخوایم به اذان ظهر نزدیک میشیم جناب سمسامی، چون همکارانم هم برنامه ویژه دارن، حتما ما توی فرصت دیگه خدمتون خواهیم بود. ممنونم ازتون، با شما خداحافظی میکنم. معید باشید. سپاسگزارم. ضمن اینکه از جناب نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان هم خیلی تشکر میکنم. ایشون مدتی پشت خط بودن، ما گفتگومون با آقای سمسامی مقدار به درازا کشید. فردا ان شاءالله حتما در خدمت آقای نجفی منش خواهیم بود. ممنون از همراهی شما با همه همکاران در پخش. خداحافظ تا فردا.